بسم الله الرحمن الرحیم. شهر تفسیر المیزان، جلسه 216، دوشنبه 28 بهمن 1398.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و در سوریه هم بعد از کریمه های آغازین رسیدیم به ایاک نعبد و ایاک نستعین در بیان علامه طباطبایی، که جناب علامه طباطبایی این گونه مطالب رو فرمودن، ما هم عرض کردیم. اولا عبد معنای مملوک از انسان یا از عرض شعوریه و عبادت اخذ شده از این لفظ عبد و نعبدو از این اخذ شده، یعنی و خب حالا به چه معناست؟ ایشون فرمود یعنی نسب عبد خودش رو در مقام مملوکیت رب قرار بده و این سازگار نیست با استکبار و با مسئله شرک. و عملا این نوع نسب عبد خودش رو در مقام عبودیت در مقام اراده و سلوک، یعنی بندگی سلوکی است، نه صحبت بندگی وجودی. بعد این عبودیت رو خواست توضیح بده، گفت معمولا بین عبید و موالی و عرفی این نوع ملکیت ملکیت کاملی نیست، ناقصه، اما در مورد حضرت حق ملکیت تام علل اطلاق، لذا در ناحیه حق باید بگیم مالکیت مطلق، در ناحیه مملوک باید بگیم به اصطلاح در نای عباد بگیم مملوکیت مطلق یا عبودیت مطلق. و این رو توضیح دادم. بعد از اون گفتم خب از چون ملکی در میاد که باید مالک از ملکش در حجاب نباشه و ملک هم از مالکش در حجاب نباشه. توضیح دادیم دیروز، گفتیم که در واقع باعث میشه قیامی که به ملک، قیامی که به مالکش داره هیچ حاجبی نداره، لذا مانعی نیست برای اتصال به حضرت حق، بلکه وصل به حضرت حق و خدا دیده میشه در نفس این ملکیت. توضیح دادیم حالا به ازا کان کذالک تا اینجا رو گفته بودیم، مقام 14 رو داشتیم میگفتیم که این بحث مثلا شهود حضرت حق در دل نفس ملکیت که گفتیم مقام 14. مطلب اول رو گفتیم، رسیدیم مطلب دوم. مطلب دوم ایشو اینه، حالا که چون این رابطه ایست در بین ملک و مالک که هیچ فاصله و حائلی از دو طرف نیست، پس ما حق عبادت که موقعی که حضور از دو طرف باشد، وقتی شما میگید ملک از مالک به اصطلاح فاصله ای نداره، مالک از ملک فاصله ای نداره، وقتی هیچ حاجب و راده و مانعی در وسط نیست، پس این دو نسبت به هم میتونن شهود داشته باشن. پس حق عبادت، حق بندگی کی میشه عبد حقیقی شد؟ موقعی که حضور از دو جانب باشه، یعنی هم خدا حاضر باشد و هم عبد. اما از خدا حاضر باشه یعنی ما احساس حضور حق بکنیم، یک، و خود اون هم نسبت به حق این حضور رو داشته باشیم، احساس حضور حق کنیم و خود حضور داشته باشیم، که لذا عنوان میده حق عبادت. موقعی میخواد بندگی کنه باید دو تا مسئله باشه، احساس حضور حق، یعنی احساس کنید حقیقتی است در بر شما، در روبروی شما، در مقابل شما، و از یه طرف هم این طرف هم باید چی بشه؟ یک ارتباط حقیقی برقرار بشه. ارتباط حقیقی از این و برقرار بشه رو علامه الله توضیحات بیشتری داده. و اذا کان کذلک حق عبادته، حق عبادت خدا بخواد عبادت عبادت باشه. علامه لفظ حق عبادت به کار میدونه، شریعت عبادت رو مرحله پایین تر رو هم قبول میکنه که قبول نکنه، ولی حق عبادت واقعا بخواد بندگی کنی اون موقعی است که این حقیقت ملکیت به چشم بیاد. ملکیت اومد یعنی رب داری، یعنی رب داری، یعنی ارتباط داری، یعنی به اصطلاح حق رو در دلش ببینی. فحق و عبادته ان یکون ان حضور من الجانبه، حضور از دو جانب باشه، یعنی هم جانب حق هم جانب عبد. حضور از جانب حق یعنی چی؟ او که حاضر هست. چی میخواد بگه؟ یعنی احساس حضور حق کنیم ما تا بتونیم بگیم ایاکه. کی میتونیم بگی ایاکه نعبد؟ کی میتونه این واقعا این تعبیر رو بکنیم؟ موقعی که احساس حضور حضرت حق کنیم. لذا تعبیر میکنه اما بله فحق و عبادته عباده تعالی ان یکونن حضور من الجانبین، از دو جهت، اما من جانب رب، من جانب رب عز و جل، فان یعبد، خدا عبادت بشه، بندگی بشه، عبادت معبود حاضر. عبادت معبود حاضر چیه؟ یعنی او حاضر باشه و من احساس حضور کنم، که اینجا بیشتر به این ان یعبد، یعبد یعنی احساس حضور کنم، احساس کنم او حاضره. یه وقت از من میخوام برم سمتش ولی او حاضر نیست، این نه، او باید حاضر باشه. او که حاضر هست، اما چی؟ من احساس حضور کنم، که اگر این بشه باعث میشه که چی؟ بنده از حالت به اصطلاح غیبت تبدیل میشه به حضور. میگه ایاک نعبد. تو آیه نگاه کنید، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک، این تا اینجا که میرسید، چون صحبت الله به سان غائب یا به سان حاضر، بعد در بحث آقایون چجوریه؟ هرگاه اسم کسی برده میشود به سان غائب، مگر خطاب باشد، ای زید، ولی اگر بگی زید این گونه است، این در حکم غیبته. کی از غیبت در میاد؟ اون موقعی بگی تو. در اینجا هم وقتی میگه الحمدلله به سان غایب حساب میشه، یعنی در باب کسی داره صحبت میکنه، نه اینکه مخاطبت باشه، اول مخاطب نیست، غایبه. نظام میگن اسم ظاهر در حکم غایبه، اسم ظاهر شخص رو به کار میبری بدونی که توش خطاب باشه. یه وقت میگه یا زید، خب اون خطابه، ولی اگه بگی زید اینجوری است، این به سان غایبه. غایب هست. الان شما چیکار کردید؟ الحمدلله گفتید، آمدی تا اینجا شد ایاک نعبد. ایاک الان چی شد؟ حضور. جناب الله میگه این حضور یعنی التفات از مرحله غیبت به سمت حضور. سرش چیه؟ سر عبادته. عبادت حقیقی خطاب حقیقی داره، خطاب مخاطب داره. چرا؟ چون تا میگید نعبد و پرستش، پرستش حقیقی موقعی است که طرف مقابل دیده بشه. چرا؟ چون ملکیت، ملکیت خودت رو بخری میخوای خوب ببینی، خدا رو دیدی قبلش، اما دوزی که دیروز داده. بله، ایشون میخواد بگه به نعبد که رسید، به این حوال موجب للالتفات، بیان علامه اینه. ان شاء الله بنده عرض میکنم موجب التفات میتونه چیزای دیگر باشه، من بعدا عرض میکنم، ولی الان بیان علامه رو دارم. نه، بیشتر به سمت فضای حضور شهودی رفته علامه، احساس حضور شهودی، چون قبلش گفته لا یحجب، حجاب در حجاب نباشه و غیبت برطرفه. ولی من انشاءالله توضیح میدم بیانی که هستش، ولی بیان علامه رو میخوام. اما من جانب رب عز و جل فان یعبد. یعبد یعنی چی؟ بنده باید عبادت کنه. عبادت معبودن یعنی بنده عبادت کنه خدایی را که خدا چی باشه؟ چنون معبودی؟ معبود حاضر. عبادت معبود حاضرن، عبادت معبودی که حاضر باشه. لذا میگه لابد، لذا این رو باید بگیم چی؟ این یک نوع احساس حضور هم از نای عبد هم باید بشه، او حاضره و من احساس حضور کنم. و هو الموجب للالتفات المعخوص فی قوله تعالی ایاک نعبد عن الغیبه الی الحضور. التفات الی الغیبه الی الحضور، التفات از چی؟ غیبت یعنی چی؟ الله که بکار برده غیبته، الحمدلله که گفتی غیبت، الان شده چی؟ یاکه. قبلش گفتی الحمدلله، نگفتی الحمدلک، اولش الحمدلله بکار بردی، اسم ظاهر در حکم غائبه، ولی الان رسیدی گفتی یاکه، التفات از غیبت به حضور. میخوام التفات به غیبت به حضور از الحمدلله که داری شروع میکنی، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، اینا رو که میگید اسم الله رو بکار بردید، این غیبته، ولی الان که میگی یاکه شد حضور. از اول نگفتی الحمدلک، گفتی الحمدلله، الله در حکم غیبت بود، الان شد چی؟ ایاکه. اینجا نگفتی که الله نعبد و الله نیاوردی، گفتی ایاکه، این شد خطاب، اونجا شد چی؟ غیبت. از غیبت به حضور رسیدیم. این غیبت به حضور میگه موجب این مسئله چیه؟ تا میگی نعبد و حق عبادت، حق عبادت باید در جانب رب او حاضر باشد، معبود حاضر باشد، یعنی من در عبادت احساس کنم او حاضر است. دقت میکنه؟ لذا شده ایاکه. میخواد بیان علامه، میخواد بگه چرا ایاکه؟ یک لطف ایاکه واقعا همینه، یعنی تا میخواد بندگی خودش رو خوب ببینه، خدا رو دیده و خطاب شده و موجب خطاب میشه حضور، موجب یک دلیل، اما دلایل دیگری میتونه باشه. چی؟ حالا جمعیشو بعدا توضیح میده. الان یک به یک الان داره ایاکه رو درست میکنه، نه عبوده رو انشاءالله درست میکنه. اما من جانب رب عز و جل فان یعبد عبادت معبود حاضر، یعبد عبادت بشه، عبادت یک حقیقت و معبودی که چی؟ حاضر هست. و هو الموجب، یعنی این که گفتید حق عبادت توش حضور میخواد، حضور از جانب رب میخواد، هو الموجب للالتفات عن الغیبه الى الحضور، التفات از غیبت به حضور بشه. چطور التفات کردیم؟ المعخوص فی قولی تعالی یا کان عباد که خطاب کردیم، دقت میکنه؟ خطاب شده. میگفت این خطاب حالا برسیم بعدا چقدر توش حرفه، خواهیم چقدر حرف توش میگیم نتیجه میگیرم. خب این از جانب حق، اما از جانب عبد چی؟ باید عبادت عبدم حاضر باشه، عبدم احساس حضور کنه پیش خدا. و چه نوع حضوری؟ حضوری که حقیقی باشه، لفظ صورت نشه، به طبیعی فقط الفاظ رو بگه اما حاضر نباشه، مثلا کاری بکنه اما عملا ارتباط نباشه، سجده ای بکنه عملا، این هر کاری هر چیزی او نباشه، باید چی باشه؟ حقیقت حاضر باشه. لذا تعبیر میکنه باید جانب عبد یکیش این و چند تا کار دیگر که حالا عرض میکنه، اما من جانب العبد فان یکون عبادته عبادت عبد حاضر، به چه شکل؟ من غیر ان یغیب فی عبادته، در عبادتش نباید غایب باشه، یعنی در اون بندگی کردنش نباید غایب باشه، در بندگی کردن غایب نباشه یعنی چی؟ یعنی مملوکیتش رو بتونه ببینه. تا میگید مملوکیت ببینه باید چی باشه؟ فیکون عبادته، حالا من غیر ان یغیب ان فی عبادته، غیبت از عبادت نباشه، که اگر غیبت از عبادت باشه فیکون، فیکون غیر ان یغیب نه فیکون، که اگر غیبت باشه فیکون عبادته صورتا فقط، من غیر معنن، من غیر معنن و جسدن، من غیر روح، یعنی صورتن و جسدن، صورتن فقط من غیر معنن، من غیر معنا، صورت باشه معنا نباشه، جسد باشه بدون روح. به تعبیر دیگر حقیقت عبادت واقعا بنده باید در اون صحنه احساس ارتباط حقیقی با خدا بکنه، صحنه عبادت، صحنه که کسی میخواد بندگی کنه باید این ارتباط احساس بندگی، احساس بندگی که یه ارتباط باشه. لذا ایشون تعبیر میکنه باید چی باشه؟ عبادتش سوری نشه، سوری بشه حقیقت اون عبادت رو انجام نده، حقیقت عبادت آنی که در برابر قرار بگیره، در پیشگاه قرار بگیره، کار کنه. خب دیگه دو جانبه، به تعبیر دو سویه است دیگه، نه نه فقط میخواد حضور دوگانه رو توضیح بده. حالا اون ورش که باید این باشه، اما در این ور حالا به چند تا چیز الان قید میخواد بکنه، میخواد یواش یواش، یکیش اینه، اولا حضور باید جدی باشه، به تعبیر دیگر بله حضور تا میگه یعنی یک چیز نسبت به دیگری، او هم باید حاضر بشه، احساس حضور رو بکنه، خودش هم حاضر باشه، خودش حاضر، این حاضر بودن از ناحیه خودش چه جوریه؟ صرف لفظ نشه، صرف صورت نشه، لفظ در جایی که مثلا داره صحبتی میکنه، صورت نشه، صرف یک عمل و کنشی که توش بندگی، من بندگی کی بندگی میکنم؟ موقعی که واقعا احساس کنم نسبت به او مملوک اویم و دارم تابع اویم، هر چه او گفت، مثلا هر چه او خواست، هر چه او میل داشت، هر چه خواسته خدا بود. از کردم دیگه الله تا میگه اسم ظاهر، اسم ظاهر در حکم غایبه، تو بحثای خب نگفت که ما آیه الان داریم چی؟ چرا؟ من میتونم بعدا یه جور دیگه توضیح بدم ولی الان فعلا نمیخوام، اشکالی ندارم یه وقتی بذاری من زبان خودم باز بشه بگم چجوری اتفاق میشه. گور میگیره آدم بعضی موقع، اول از اونجا شروع میکنه گور میگیره که انشالله میگم حل میکنم، حالا میرسیم. فعلا الان یکی از راه های اینه. بله خب بخواست خدا رو وصف کنه، خدا رو وصف کرد، اما خدا رو وصف کرد یه دفعه شد چی؟ یاکه نبود. الله میگه زیر سر اون نعبده، حقیقت عبادت باعث میشه یاکه بشه، این بیان الله هست. حالا ببینیم یه راه دیگه داره، هیچ مثلا همین گور گرفتن چی؟ چی؟ حق عبادت، خب بنده عرض میکنم ولی واقعیتش اگه با من بگید سطوحی داره عبادت، من انشالله من زبانم باز میشه میگم، بحث بیان مختار رو میگم دیگه، الان من دارم نه حق عبادت، من توضیح دادم الان گفت حق عبادت، و الا علامه خودش میدونه اینا هم یه نوع عبادت دیگه. همینقدر که من میدونم بابا خدا گفته حرام من انجام نمیدم، حالا دیگه بقیه شب یادمون نیست ولی انجام نمیدم دیگه، کافی دیگه. عبادت از یک جهت نگه، ولی علامه حق عبادت، حرف درستی، حق عبادت که واقعا عبادت حقیقی نیست. خب حق بندگی فکر میکنم واضح حق بندگی چیه. یک این، پس اولا نباید غائب باشه. غائب باشه یعنی چی؟ یعنی فقط جسد بلا روح، صورت بدون معنی نباید باشه، یعنی تو عملش، تو نمازش، تو هر جا، تو هر چیز، تو هر عمل، چون قرار شد فقط تو نماز نباشه، تو همه جا، تو همه سطوح زندگیش بندگی بخواد بکنه، صرف این که یه دست صورت ها رو نگاه کنه، حقیقت بندگی رو توجه نکنه، اون مملوکیتش توجه نکنه و ارتباط با حق نداشته باشه، نمیشه. این یک. حالا دو، و یا اینکه بیاد شرک بورزه، حق عبادت رو اجرا نکرد. حق عبادت که موقعی که برای خدا شریک نگیره، بعضیش برای خدا بعضی برای دیگری نشه، خالصا لله بشه، حق عبادت اینه. چون تا شما این کار کردی یعنی دیگری را شریک خدا در حد خدا دانستی، در حد خدا دانستی یعنی انحصار را از او گرفتی، اون حقیقت مملوکیت اطلاقی را به اصطلاح برای خودت قائل نشدی نسبت به حضرت حق، و مالکیت اطلاقی را برای حضرت حق قائل نشدی و این به همش زدی. حق عبادت اینه که چی؟ حتی شرک هم نورزی. این مرحله دوم. بلکه مرحله سومی هم داره، این در مورد نسبت به دیگران شرک، حتی نسبت به نفس خود. اگر نفس خودت خیلی جدی بشه، تعین انانیت جدی بشه، بازم عبادت نکنی. چرا؟ چون یک نوع استکباره. ما گفتیم دو تا عمل هست منافی با چی هست؟ منافی با عبادته. یکی استکباری که شرک، نباید او باشه، باشه به همش میزنه، نه شرک نه استکبار. و اگر کسی نفس خودش رو توجه کرد و در این کار خود رو دید، بندگی نکرد. دقت میکنه؟ لذا تعبیر میکنه حق عبادت او رو میکشونه هم حاضر باشه، هم دیگری رو شریک نکنه، هم حتی توجه به خود و تعین خود نکنه. و بعد این توضیح رو میده علامه، این بیانی که علامه استکبار، عنوان استکبار داد. خب این استکباری که میگه با چی توضیح بدیم؟ این بیان میشه استکبار خفی. این استکباری که میگه استکبار خفیه در برابر استکبار جلی. استکبار جلی چی بود؟ اصلا بر نمیتابه خدا را، کفر. اون استکبار جلیه. یه وقت میگیم نه، خدا را بر میتابه، برایش هم بندگی میکنه، ولی خودش هم میبینه، خودش هم میبینه، گاهی به شکل شرک نگاه میکنه، گاهی به شکل استکبار، دنبال استکبار خفی میگردن. این بیان علامه. خواستم بگم اون چیه علامه اون قبلا گفت قابل جمع نیست، عبادت با استکبار، اون کدوم استکباره که جمع نمیشه؟ استکبار جلی. اما استکبار خفی میتونه با عبادت جمع بشه، اما با دقت کرد هویت استکبار، روح استکبار هست، و این رو باید خیلی ادامه داد، واقعا خیلی بحثا میشه بهش. استکبار رو هر مرحله از مراحل رو خوب نگاه کنید توش میتونی استکبار پیدا کنی. همین که بگی درست خدا گفته ولی من این کار رو نمی کنم، درست خدا قانونش اینجوریه ولی من اجرا نمی کنم، این میشه استکبار. خوب استکبار خفی دارم میگم، واضح است، ادبیات خفی. استکبار خفی سطوحی داره، یک سطحش علامه گفت به اسم چی؟ خود رو دیدن در اعمال. ولی استکبار خفی همه سطوح، هر جا بر نتابی خدا را، ببینید بر نتابی، بگی نه میدونم خدا گفته، نه نمیخوام، میدونم قانون اجتماعی خدا اینه ولی نه، الان دیگه اصلیست که نباید اجرا کرد. ببینید اینجوری بدانه خدا گفته برای همه هزار، که بعضی هاشون زرنگی میکنن یا بعضی هاشون هم ناگانه میگن نه همه هزار نیست، مال عصر خاصیست، این بحثای خدا. ولی بعضی ها متوجهن که این رو خدا میگه برای همه اعصار، ولی میگه الان من دیگه اصلا نباید این رو اجرا کنم، نه اجرا نمیکنم. اینا دیگه باید شخصی بشه، درست خدا گفته اجتماعی ولی نمیشه، اصلا نباید کرد، نه. تا این میشه استکبار، استکبار خفیه، واضح باشه، ادبیات درست باشه، استکبار خفیه. استکبار خفیه یعنی هر چی که مثلا حتی اینو من گفتم توی احکام شرعی، شریعتی رو خدا میاره، شریعت اجتماعی یا فردی میاره، طرف میگه من نمیپذیرم، یک نوع استکبار. خود رو ببینه استکباره. حتی تو قضا و قدر الهی، تو قضا و قدر الهی، تقدیر الهی، خدا میبینه چیز رو قرار میده ولی اون میخواد بجنگه و میدونه هم که نمیشه. اینجا میگه چی؟ استکبار، استکبار خفی. یادتون باش طبیعی است اینا سطوحی داره، میشه گاهی آدم ایمان داشته باشه ولی در این حال استکبار خفی داشته باشه. استکبار خفی یعنی بر نتافتن خدا، چه در فعلش، چه در دستورش، چه در اصل ذاتش، هر چه باشه، اینا همه رو میگیم به عنوان استکبار. بر نتافتنه، اما بر نتافتن سطوحی داره، یک موقع میشه جلی، میشه کفر، یه موقع میشه خفی. خفی هم برای خودش سطوحی داره. تو بعضی موقع واقعا خفی، خفی است که اصلا گاهی ما میگیم این دیگه نباید بگیم استکبار. آقایون تا اون تتمه نیت هم پیش رفتن گفتن این تتمه نیت هم یک نوع استکباره. اون آقایون میخوام یه سطوح عادی است. خب حالا بخونیم. و اما من جانب الاب، یکی این که من غیر ان یقی فی عبادت فیکون عبادت او صورتن فقط من غیر معنن و جسدن من غیر رو، این که گفتیم فیکون غیر ان یقی بیادتون باشه. او یتبعز، یعنی من غیر ان یغیب و من غیر ان یتبعز، یا اینکه یتبعز که بحث شرکه، فیشتغل بربه و به غیره، یا بربش اشتغال پیدا کنه و کنارش هم به غیر خدا هم اشتغال پیدا کنه. مثل شرک جلی، اما ظاهرن و باطنن، کل وسنیین فی عبادتهم لله و لاصنامهم معن. اینایی که وثنی بودند در واقع آمدند برای خدا، خدا رو گفتن قبول داریم، ولی کنارش هم چی؟ بت‌هامون هم قبول داریم برای هر دو. اینو ما میگیم شرک جلی، که معمولا بت میپرستیم کنار خدا. او باطنن فقط، این باطنن فقط علامه هم خیلی عالیه، یعنی شرک خفی. کسی عبادت حقیقی بکنه شرک خفی هم نباید داشته باشه. چطور؟ که من یشتغل فی عبادته به غیر تعالی، به غیر خدا توجه کنه. به غیر خدا چی؟ مثال چی میزنید؟ شما میگه خب به نحوی که غایات و اغراضش غیر خدا هم باشه، برای خدا یک کمی هم برای غیر خدا. حالا ریا رو که ما میدونیم، اما بالاتر از این هم مسئله است. یه موقع همش میشه غیر خدا ریا میکنه، ولی یه مقدار میره جلوتر، نه حتی برای بهشت و جهنم که میکنه داره عبادت میکنه، این عبادت، عبادت شرکالوده. الله میخواد بگه چی؟ اون حق عبادت اگه بخواد اجرا بشه باید از شرک جلی و از شرک خفی مبرا باشه. شرک خفی دو مورد رو مثال میزنه، یکیش مثال میزنه او بله باطنن فقط کمن یشتغل فی عبادتی به غیری تعالی به نحو الغایات و الاغراض کن یعبد و همه فی غیره، عبادت میکنه اما همش غیرشه. غیرشه مثلا میتونه حتی ریا باشه، او یعبد الله، یعبد الله تمعن فی جنتن او خوفن من نار، طمع در جنت یا خوف از نار، فان ذلك كله من الشرك من الشرك فی العبادت الذی وردن عنه النهی. اون عبادتی رو که خدا خواسته، عبادت به اصطلاح ویژه است، عبادت حق عبادت، این که حتی این شرک هم نورزی. کدوم شرک؟ شرکی بخوای به خاطر بهشت انجام بدی، به خاطر جهنم. این رو من یادم جناب بو علی سینا خیلی خوش تو نمت نهم بهش پرداخته، خیلی خوب توضیح داده، گفته منطق پشت صحنه کار چیه. اون منطق پشت صحنه خیلی اهمیت داره. یه وقت میگه من خدا رو پرستش میکنم، میخوام، ولی برای اینکه چی؟ بهشت برسم. بهشت اصله، ولی راهش اینه، راهش اینه. این عملا یعنی خدا رو معبر برای رسیدن به مقصود خود قرار داد. حتی اینجوری تعبیر کرده، خیلی توضیح داده، اون منطق خیلی غلیظش کرد که گاهی اینجوریه ولی گاهی هم نه، هم خداست و هم بهشت. خب خوبه دیگه، هر دو رو با هم داریم. واقعا هم بعضی رو من میبینم میگه هم خدا و هم بهشت. بالاخره میخوام جای آرامی هم داشته باشم، ولی با خدا رو واقعا میخوام ببرسم. نگفته نمونه، همون فرض اولی هم گفتم به شکلی میتونه باشه که عبادتش درسته، عبادت رو قبول میکنه خدا، نه اینکه عبادت، اما با این حال یه خلل هایی داره. ایشون میخواد به این اشاره کنه، این بیانی که کرده ناظر است به روایاتی که تو این زمینه است. انشالله روایات باب را هم میخونیم اونجا. که من یشتغل فی عبادتی به غیر تعالی به نحو الغایات و الاغراض که ان یعبد الله و همه فی غیره او یعبد الله طمعاً فی جنت او خوفاً من نار فان ذلک کله من الشرك فی العبادت الذی ورد عنه النهی. قال تعالی فعبد الله مخلصاً له الدین. الان میخواد اشاره کنه حقیقت عبادت دو تا رقیب داره، یکی رقیب شرک، چه شرک خفی چه شرک جلی، چه ظاهرا و باطنا شرک جلی چه باطنا که شرک خفی است، و شرک خفی هم خود سطوحی داره، تمام اون سطوحی که وجود داره. بعد آیه آورده فعبد الله مخلصا له الدین، در اون دینت باید اخلاص بورزی و عبادتت عبادت خالصانه باید باشه. و قال تعالی الا لله الدین الخالص، دین خالص رو خدا میپذیره. و الذین اتخذوا من دونی اولیاء ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. بعضی هستن کنار این مسئله ای که هست اتخاذ کردن اولیای دیگری، بتی رو گرفته و بعد میگه ما نعبدهم، میگن ما نمیپرستیم این اولیا این بت ها را، الا لیقربونا الی الله زلفا، برای اینکه راه ورود ما به سمت خدا باشه. ولی عملا به این هم توجه میکنه به خدا دارن که میشه شرک جلی که معمولا بت. اینجا ان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلف، این یه مسئله. بعد از اون این شد مقام 14 بحث. بعد الان من میخونم دیگه مقام 15 هم. مقام 15 هم بحث استکبار رو مطرح کرده، میگه فالعباده انما تکونو عبادتن حقیقیه اذا کان علا خلوص من العب. انگام میتونه به اصلاح عبادت حقیقی باشه. الان هم باز میبینید تبیر میکنه عبادت حقیقی، قبلش گفته بود حقیقت عبادت، عبادت حقیقی انگامی که بر خلوصی باشه. خلوص هم به چیه؟ به اون حضوره، و هو الحضور الذي ذكرنا و قد ظهر انه انما يتم اذا لم يشتغل بغيره تعالى في عمله. هنگامی که خب این کی میتونه حضور واقعی باشه و این نه به غیر خدا مشغول نشه. به غیر خدا مشغول نشه چیه؟ بحث شرکه. این اذا لم يشتغل بغيره في عمله فيكون قد اعطاه شرکه مع الله سبحانه في عبادته. یعنی چجوری؟ میگه قد اعتاهو، اعتا این عب هو، اون به اصطلاح به غیر چی بده؟ بهش بده شرکت مع الله رو بده. هرگاه شرکت مع الله داد، غیر رو هم شریک خدا قرار داد، این میشه به عنوان موردی که به اصطلاح از فضای حضور در اومده، حضور مع الله در اومده. اذا لم یشتغل به غیر، یک، ولم یتعلق قلبه فی عبادتی رجاءن او خوفن، و قلبش لم یشتغل و لم یتعلق قلبش در عبادت رجاءن و خوفن، چه به لحاظ رجاء چه به لحاظ خوف، متعلق به چیزی نشه. چیه؟ و هو الغایه فی عباده، که اون رجاء و خوف چیه؟ غایتش هست، غایت در عبادتش هست. که جنت او نار فیکون عبادته له، عبادت برای او الا لوجه الله، برای وجه الله انجام نداد. خب این یک مرحله اول شد چی؟ نباید شرک ببرزه، عبادت حقیقی اگه باید. و لم یشتغل به نفسه، لم یشتغل به غیره شد شرک، لم و لم یشتغل به نفسه شد استکبار. فیکون منافیان لمقام العبودیه. چرا به نفس اشتغال نداشته باشه؟ چون با مقام عبودیت سازگار نیست. چرا گفتیم عبودیت با استکبار سازگار نیست؟ مقام عبودیتی که التی لا تلائم الانیه و الاستکبار، با انیت و استکبار سازگار نیست. توضیح دادیم این انیت و استکبار رو باید چجوری معنا کنیم؟ انیت و استکبار خفی اینجا و الا استکبار جلی میشه کفر، که اون بحث بود که قبلا داشت. خب حالا که این رو گفت جناب علامه طباطبایی بیانش اینه،
فرمودن ورد النهی، این مراتب عالیه لازمش نهی از مراتب پایین هستش، مثلا کسی به خاطر بهشت مثلا خدا رو عبادت بکنه، یعنی برای این نهی وارد شده.
نهی نه، تعبیر میکنه عبادت حقیقی نکرده. نهی ما معمولا به صورت نهی شرعی که بخواد حرام بکنه نداریم، خود علامه هم قائله میگیم ایشان، ولی به این معنا نهی شده، نهی سلوکی داره. ما قبلا توضیح دادیم تو شریعت گاهی بعضی از چیزا اصلا ما میدن مستحب، ولی به نظرم با ادبیات استحباب فقط نمیشه حلش کرد. نهی سلوکی مراحل عالی است. شما در نماز حضور قلب رو اهل بیت خواستن یا نخواستن؟ خواستن. از یه طرف هم جوری صحبت کرد اگه حضور قلبم نباشه نماز درسته و نماز مثلا صحیح است و رافع تکلیف است و اینا هم گفتن. تشویق به حضور در نماز خیلی کردن، اصلا گاهی آدم احساس میکنه فراوان، صحبت یکی دوبار نیست. بعضی ما من نگاه میکنم بعضی از این کتاب های اسرار صلات، ما تو بحث های اسرار صلات هم گفتیم، بعضی از این کتاب های اسرار صلات مثل حضرت امام رو نگاه کنید، گاهی میبینید روایت ها تا 30 تا 40 تا رسیده تو همین زمینه، در همین زمینه که بیشتر از این هاست. روایت فراوانه در زمینه این که حضور قلب داشته باشه، ولی از یه جور یه جهت هم توضیح دادن نه، لزومی نیست که محل این رو حتما داشته باشید که تا نماز درست باشه و الا باز دوباره باید بشین نماز بخونید. اگه این باشه که مردم بیچاره میشن، یعنی اول ظهر شروع میکنه میخواد، این که نشد، دومی هم که نشد، سومی هم که نشد، تا غروب هم ادامه بده نمیشه. این کار هیچ وقت شریعت نمیکنه. عرض کردیم شریعت شریعت سهله هم هست، از اینجا شروع نمیکنه، ولی یه کار میکنه، تشویق های ویژه ای میکنه، بنیاد سازی های مفهومی خاصی میکنه، آدم رو به اون سمت هدایت میکنه. این کار میکنه در جای خودش بگه نسبت به بعضی ها اصلا تشرم میزنه که تو چرا این کار کردی؟ چرا؟ چون طرف مرحله عالی است. لذا به لحاظ سلوکی اگه بگم بعضی جا میبینید واجبه بعضی از چیزا به لحاظ سلوکی. بله؟ و بعد و رضوان من الله اکبر، این یعنی چی؟ گفته بهشت و رضوان من الله اکبر، داره چی کار میکنه؟ این همون چیزیست که ما عرض میکنیم، شریعت برای سطوح همه سطوح حرف داره، ولی جوری میکنه آخرش مرکز ثقل خودش نشون میده کجاست، دنبال این. اینجا هم جناب علامه طباطبایی میگه اون حق عبادت. حالا من علم اینه، علامه که اینو میگه راست میگه، چون سوره هم سوره است که خیلی باید عظمتش بالا باشه. من توضیح میدم بعدن انشالله. خب بله، از یک جهت باید عبادت حتی یه عبادت های محل اول هم بگیره، این کار نمیکنه. اصلا سوره هم حتی اونا رو میگه، ولی واقعا به کدوم جا اشاره میکنه سوره هم که قرار شده از بطنان عرش بیاد؟ باید یه عبادت خیلی اوج بگیره. علامه خیلی خوش داره هم در این بحث عبادت هم در بحث صراط مستقیم، الان خیلی اوج میگیره، خیلی بالا میبره بحث رو، در این که نشون میده مثلا سبول در صراط معنا داره، ولی صراط رو صراط مستقیم خیلی بالا میبره. عبادت رو هم الان خیلی اوج داده اینجا، یعنی داره شرک های جلی و خفی رو رد میکنه، داره به اصطلاح استکبار جلی و خفی رو هم رد میکنه، واضح است هم جهت میکنه. این کاری که انجام میده ادبیاتی که داده گفته حق عبادت، از دل عبادت فهمید، حق بندگی، هویت بندگی رو توضیح داد، مملوکیت با اون توضیح اومده جلو. خیلی کار خوبی کرده. یعنی من به هم بگید میگم یکی از تفسیرهای موفق در سوره حمد همینه. سوره حمد صرف مطلق عبادت الان نمیگیم، یعنی هر آیه هر جایی نه، ولی این سوره یقینا باید اینجا باشه. اینجور علامه داره اوج میگیره، اوجی که میگیره میگه با حتی اینام هست، اما معناش این نیست که ایشون میخواد مثلا بگه نه ما دیگه صحبت به اصطلاح مراحل مادون رو نداره، مادون رو انکار نمیکنه، اما اینجا داره چی اثبات میشه؟ میگه به هم بگید ایاک نعبد، واقعا حالا میگفت که بنده خدا ایاک رو جدی بگید، ایاک نعبد معناش چی میشه؟ حضور دیگه نیست مگه؟ ایاک قرار نیست لفظ باشه که، قراره که واقعیتی باشه. واقعیتش یعنی حضور. تا حضور رو گفتی خیلی سطوحی داره. بله من میدونم، به من بگی من میگم حضور سطوحی داره، حتی غیر از شهود هم میگیر، حرفی نیست، ولی حضور باید باشه دیگه. علامه حضور بعد حق عبادت باشه، باید چی بشه؟ باید بره بالا. کجا تا کجا باید بره؟ باید بشه شرک خفیر برداره. تو شریعت بعضی از محدوده ها رو مثلا برخی از ریاهای بیان رو گفتن آقا این موجب ابطال نماز هیچ، ولی بقیه رو گفتن اشکال نداره. نیست مگه؟ اینجوری نمیگن؟ حالا اون سطوح رو باید ایشون میگه، الله میگه تمام این سطوح توش هست، و اتفاقا حرف خوشی است. و من به نظرم این بحث بندگی رو با دو مقوله مقابلش استکبار و شرک خیلی خوش علامت، خیلی نکته ها توش هست. تمام سطوح شرک رو باید بردارید، به عمق عبادت میرسی سطوح شرک رو باید برداری، سطوح استکبار رو باید برداری تا بشه. یکیش اینه، ولی نه بعضی از جهان باز بیشتر از اینه.
مثالی که اول کاش برمیشه کسایی که واقعا خلاصه اون احکام اجتماعی اسلام نسخ شده یا عقلی یا دورانش گذشته دیگه از این جلیتر
به تعبیر دیگر این جزء استکبار خفی است چیزیه، اما میتونه شریعت در این زمینه حکم داشته باشه، معنی نداره.
چرا خفیه؟ این که خفی بوده
استکبارش خفیه.
شیطان میگه در واقع سجده نکرد فرمون ابا کرد ابا وستک برد لزومن برای ما داره میگه تو خالق منی ولی تو منو خلق کردی از تین داری کلی استدلال رو اینا میاره مثلا توی خالق.
من استکبار خفی رو میدونی چی میگم؟ استکبار جلیلی چی میگم؟ میگم کفر. کفر کفر یعنی چی؟ اصلا خدا رو قبول ندارم، اصلا هیچ چی قبول ندارم، اصلا دین رو قبول ندارم. این میگم کفر. استکبار جلی ادبیاتش رو دارم درست میکنم. استکبار جلی خب اصلا با بندگی جور در نمیاد هیچ. استکبار خفی بندگی داره میکنه، من میخوام اون بندگی جمع شدنش رو بگم. علامه گفته بود بندگی جمع نمیشه دیگه، نگفت گفت هیچ وقت جمع نمیشه، قابل جمع نیست. ولی من میخوام استکبار خفی با بندگی هم میتونه جمع بشه، اما بندگیش ضعیفه. حالا اون دمش کان من الکافرین هم هست دیگه، مدام مورد شیطان باید بحث جداگانه بکنه. الان از شیطان بگذرید، یه تو بحث خودمون الان فعلا نه، میگفت تو بحث خودمون الان نگاه میکنیم. بیان علامه یکی این بود، یه استکبار جلی داشت، گفت اصلا قابل جمع نیست. درسته؟ قابل جمع نیست اونجا یعنی چی؟ یعنی اصلا میگفت مناقضه، مناقضه. اون کدومی که مناقضه؟ استکبار جلیه که مناقضه، اما استکبار خفی مناقضه؟ الان کسی انانیت داره این نمیتونه بندگی بکنه؟ داریم بندگی دارم میکنن دیگه، دین قبول داره، خدا رو قبول داره، حتی عمل هم میکنه طبق دستور عمل، ولی نفسانیت هم هست دیگه، انانیت هم هست، دنبال اینه. دقیقا میکنم این باید شده که میگم خفی. پس مشکل من اینه، جایی که قابل جمع اصلا نباشه میگم جلی کفر، ولی جایی که به اصطلاح چیز هست چرا باید سطوحی داره. بعضی از سطوح رو شریعت حتی میتونه در موردش نظر بده، حتی حکم بده، میتونه شریعت حکم بده. مثلا کسی که با چیه اجتماعی جنگه چی کار کنید باش، حتی یه جوری حکم بده.
فرقش بین نظری و عملی میشه، چون عملا پروسه قائل نیست و رفتارش رو تطبیق نکرده با شریعت، ولی تو نظر میگه بله من خدا رو قبول دارم.
نه حتی من میتونم بگم تو عملا بعضی از چیزا رو قبول میکنه. ببینید دیدید من دیدید که مثلا نمازشو میخونه، دیدید کسی رو که مثلا تو دنا هستن بعضیا که نمازشون میخونه روزه‌اش هم میگیره، نمیدونم تو کارهای مسلمانی احکام اسلامی رو اجرا میکنه، ولی بعضی از جاها میگه این احکام دیگه نه. روح کار رو ببینید توش استکبار خوابید، ببینید اونجایی که میدونه این از خداست و این رو برای همه اسارم گفته، من دنبال اینم، باز هستم دنبال چی میگردم. اینجا رو ما میتونیم اینجوری بگیم، اما بعضی هست نه دیگه نمیتونیم اینجوری بگیم. توضیح دادم ما بعضی رو تو شریعت داریم که اصلا گفته شده چون این ریایی مبطل نیته و تبدیلش میکنه به چی؟ بطلان نماز. بطلان نماز، بطلان نماز یعنی چی؟ یعنی دوباره باید بخونی. ولی ما بعضی از سطوح ریایی داریم که بطلان نماز نمیاره. تو روایت چیه؟ ما نماز رو قبلا خوندیم، خیلی هم خوب خوندیم، یکی اومد بعداً تعریف کرد گفت عجب نمازی، خوشمون اومد. این یک نوع ریاه، تو متون روایی نگاه کنید هست، اما این مبطل نماز نه. واضح است؟ یک سطوح ریایی داریم که موجب بطلان نمازه. بطلان نماز حکم شرعی داره، یعنی چی؟ دوباره باید بخونی نماز رو. ولی برخی سطوح ریایی داریم که ما اسمشو میذاریم آه نیت رو به هم نمیزه. حضرت امام خیلی زیبا این رو توضیح داد توی بحث‌های اسرار صلات، بعد نیتی که آقایون میگن موجب لازم است در نماز، نیت به اصطلاح فقهی غیر از اون نیت عرفانی. توضیح دادین رو تو بحث اسرار صلات، آداب صلات زارن آورد، نگاه کنید توضیح دادین رو، فرق داره با هم. حالا عرضم بیشتر این بود، خواستم بگم ما سطوحی داریم، سطوحش بعضیش مخفی میمونه، بعضیش که مخفی میمونه اون خفاش روح کار، طرف اصلا شاید حتی ندونی که داره استکبار میبرزه، اصلا نگه من، ولی از روح کار مادمی استکبار توش خود میگیم خفی. واضح است هم چه از موقع در برابر جلی که چی؟ کفره. کفر ما میگه استکبار جلیه، اصلا میسته، مقابله میکنه، معارضه میکنه. البته علامه اینجوری توضیح زیادی نداد، من دارم این رو این شکلی، علامه یک جا گفت فقط جمع نمیشود، اینجا میگه لا تلائم، اما لا تلائم میگه میگه در این حال که چی عبادت میکنه، عبادتش همراه شده با انانیت، حق عبادت رو اجرا نه، یعنی عبادت نکرده. درد میکنه نه، حتی التفات هم پیدا کنیم، الان ما بعضی از سالکان هستن التفات پیدا میکنن، سالکانی که دارن تو مسیرن ببینید، همین که ببینید من خفا یک موقع اینجوریه به خاطر اینکه اون نمیداند، متوجه نیست، ولی روح کارش هست که من خودم این توضیح دادم. ولی بعضی موقع هست نه، طرف میره جلوت هست میفهم این استکباره، که معمولا کسانی که جلوتر میرن ازشون حساب بیشتر میگشن، ولی عملا اینه دیگه، فرقی نداره. که ببینید خفی و جلی یکیشون که نگفت، من میگم دارم بیان نیست که من دو میخوام بیان که علامه رو درست کن. جلی اونجاییست که میگه کفر میبرد، یعنی میگه استکبار، اصل استکبار کفره، استکبار جلی کفره، کفر میبرد، اصلا هیچ رو قبول ندارم.
عملی اینا رو اینجا نمیفرمایید، کفر عملی میبرد
در واقع دیگه، اصلا ببینید چه در نظر چه در عمل، اصلا برش اینه که آقا من اصلا دین رو بر نمیتابم، خدا رو قبول ندارم، نمیدونم چه هر چه است، حتی خدا هم باشه من نمیخوام همراهی کنم، از این حرفا که سریع میزنند و کفر میورزن، نعوذ بالله. واضح است؟ ولی یه وقت از این استکبار در میاد، خدا رو قبول داره، همراهی میکنه، ولی لابلا حرفای پیش میاد. اینها رو تحلیل فراوانی براش هست، بعضی از اینا میگید آقا توجه نداشت، بعضی میگه نمیدونم نفسی رو داشت، ولی کم کم یه چیزی وجود داره به اسم روح استکبار توش هست یا نه. مثلا این بحثی که علامه کرد، انانیت یک روح استکبار توش هست یا نه، این مهمه برام. مغز استکبار توش هست ولی خفیه، اون وضوح کامل رو نداره، کافیه برای این ادبیاتی که گفتیم. ولم یشتغل به نفسه فیکونو منافیان لمقام العبودی التي لا تلائم الانیه والاستکبار. ادبیات استکبار رو به انیت و انانیت تبدیل کرد، انیت انانیت، اون انیت خودش رو دیده، استکبار خودش رو دیده، مشغول به خودش شده، پس از مقام عبودیت در آمده، مقام عبودیتی که جمع نمیشد با انیت خود، مملوک ملک خداست، اصلا چیز دیگر غیر این نیست، هویتش ملک دیگری بودن، نباید خود ببینه. که بعضی از آقایون میگن شما میخواید به اصطلاح این حالت پیش نیاد، خیلی متذکر این معنای مملوکیت خودتون میشه، یعنی ملک دیگری هستی، و این ملک رو باید کمی جدیتر فهمیدن. الان من میدونم بیشتر خیلی خوش گفته، اصل حرفش اینه، یعنی احساسش چی باشه؟ مال دیگری، من خودم چی کارم؟ مال دیگری هستی، من چی کارم؟ و این را اگه کمی بلحاظ وجودی جلوتر بره، این رفت باید ببینه خودش رو، واسه هستم چه میکنم ببینم رفته. من بعضی از این آقایون رو میبینم میگن بحث های معارفی که خوندیم، سعی میکنیم برخی از اینا رو سر سفره بیاریم، مثلا همین عین ربط رو سر سفره میاریم، اینجوری میشه، تا میخوام بگیم علم من میگم این که مال خداست، تا میگم من تلاش کردم میگم این که خداست، خدا خواست، تلاش رو خدا به من داد، مال من نیست، تا میخواد بگه عجب نمیدونم چه چیزی دارم میگه این که مال خداست، چرا او رو سر سفره آورده. یادتون باشه بعضی از این معارف رو اگر بتونید اینجا و به ویژه اونایی که رسیدن به عین ربط رو تمرکز میکنن، نوعا سالکان که دستورات سلوکی دارن، مثلا همین بحث عین ربط رو به عنوان محور سلوکی خودشون اجرا میکنن، اونها این احساس وجودی رو پیدا میکنن، نه فقط صحبت این که حالا من میدانم طبق این به خودم تشر میزنم، نه، احساس حقیقیش عین ربطه، چیکارم من، گفت اصلا موضوعش مرتفع شده است برای اینکه بخواد انانیت بیاد. گره کور ما در انانیت اینه، یعنی ما خودمون مستقل میبینیم، که علامه داره میگه انیت خودش رو استکبار مستقل میبینیم، مستقل بودن رو بردارید چی میمونه برای ما، چیکاره ما، درسته به استقلال حق مستقلیم، به او کار میرسیم، با او مدد میگیریم، همه چی انجام میشه. این حرفی نیست، ولی تا خودمون نگه میداریم نه نمیتونیم چنین چیزی. علامه این رو گفته. بعد از اون رسیده به این مقام 15 هم. مطلب اول فل عباده انما تکون عباده، مطلب دوم وقت زهر، مطلب سوم که الان باید برسیم این مسئله است دیگه. باشه، فقط مسئله شو عرض میکنم که چرا گفته نه عبدو، نه عبدو. انشاءالله عرض میکنم. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، چرا متکلم الغیر گفته، گفته ما نگفته من، چون به همین گره میزنه. انشاءالله عرض میکنم.
آهنگین بودن توی تقدیم و تأخیر و اینها که باشون بحث میکردیم، مثلا میخوام یا که نعبدو مثلا نمیتونسته بفهمیم مثلا نعبدو کرد چرا، چون مثلا اینجا بر بزانه در یا که نعبدو و یا که نستعین، مثلا نعبدو که و نستعین نکرد با این خلاصه بقیه شو اینها نمیخونه. لذا
این نیست، موضوعم هست اما معناش این نیست که کسی که میخواد موضوع بگه نباید تمام جوانب نحوی دیگر رو رعایت کنه، مثلا تقدیم جوانب معانی و بیانش رو رعایت نکنه.
اصلا نمیدونی نباید اینجوری در واقع بخوام همراهی بکنم، اینقدر مثلا تاکید نداشتن مثلا استفاده کنی نعبدو که یعنی تنها تو رو میپرستن، این یعنی وجهه اصلی رو بذاری این. بعد یه مثالی می آوردن برای اینکه چیز کنن، میگفتن نگاه کنید مثلا تو سوره اعلا داره که اعلا یادم نیست کدوم سوره بود، مثلا موسی و هارون، چرا دیگه داره هارون و موسی، چرا چون اونجا همش آی آخرش، حالا شما اونجا یه استفاده کن دیگه، نه اینجا که مثلا هارون مقدم شد بر موسی، مثلا چون ولایت بر نبوت مثلا چیز اونجایی که مثلا موسی و هارون، نه اینجا چون تمام سوره همش سوره
آیا من میکنه، فقط فقط آهنگی بودن بود همه محسوب باشه،
یه وجهه اصلی اینه
مثلا فقط اونجا. همش همینه
اینجوری میگن
حالا من میگم باید متن قرآن رو بشناسی، واقعا نمیخواد تاکید بکنه بعضی از چیزها رو، مثلا الان مثل همینجا فعبد الله مخلصا له الدین نداریم،
اینکه جای دیگه داریم سر جای خودش
ها،
از این میشه برداشت.
آره آره، چرا
جای دیگه داریم مثلا مخلصا،
اصلا شما ببینید کسی که قراره معانی بیان رعایت کنه نمیتونه آهنگین هم بگه. الان مثلا حافظ که داره میگه معانی بیان رو گذاشته کنار، فقط آهنگینش میخواد بکنه،
فقط اون که مسلمات ها جواب کنه اون جایی که
دقت کنید، میخوام این نتیجه بگیرم،
این معناش اینه، حافظ یه چه قافیه لازمه جابجا بشه، بعد مثلا بگیم حالا
عدم همین مثلا حافظ این کار رو معانی بیان رو نباید مراد کنه، به طبیعه دیگه مشکل نکته معانی بیانی هست توش نیست، یا به طبیعه دیگه میگه من اتفاقا این کاری که درست مثل ما خودمون میگم، اتفاقا من این رو به صورت مسجع میخوام در بیارم، یا کن عباد باید میگم یا کن استعین باید میگم، ولی این لطف هم داره و اتفاقا من این هم میخوام بگم، نمیتونه باشه
کدوم اصلیه؟
هر دو
برده اصلیه
چه موشه؟ یعنی بدوید یه معزش هست رو نفهم یه ایشون میخواد بگه الا ولا بود، یا قرآن قرار فقط آهنگین باشه،
یعنی این هم تأثیر داره توی
بله من باقی. خواستم اینو اتفاقا من میگم خدا دستش بسته نیست، چهار مقصود رو هم آهنگین بگه هم مقاصد دیگر را نشون بده.
توی مثال موسی و هارون شما غیر از وجه
میتونید باز نگاه کنید، بله میتونید پیدا کنید،
بعد بله. بعد نسبت میدیم اینجا
بله اگه باشه
مثلا تقدم هارون بر موسی
پس اگر شواهدی داشته باشن، شواهد داشته باشن آره، شواهدی که واسه خود از قرآن در بیان که آره خیلی یقینا این کارو میکنه، شواهد که ما اینجا داریم چرا نکنیم.